الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أبدا الآبدين السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا حجة الله على عباده السلام عليك يا صاحب الزمان گردید ام ندید رخ دل ربای تو دل پر به سینه من در هوای تو خواهم که جای پای تو را اما هزار هی که مخفیست جای تو یک جلوه بر دلم کن و دل را صفا ببخش یک جلوه بر دلم کن و دل را صفا ببخش ای آن که یا کعب صفا از صفای تو برای عرض تسلیت و سرسلامتی به پیشگاه اقدس قلب مقدس عالم امکان لنگر زمین و آسمان، خساره فضائل خوبان، وارث انبیا و امامان، آینه سر تا پا نمای امیر مؤمنان، حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الزمان اجماعا صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد و آل محمد. حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اواخر رجب شب 27 از مدینه خارج شدند. 3 شعبان به مکه رسیدند در حرم امن خدا. از 3 شعبان تا 8 ذی‌الحجه این 4 ماه و 5 روز را در حرم امن خدا بودند. خروج ایشان از مدینه به خاطر این بود که مدینه رو برای حضرت ناامن کردند. حفظ جان برای امام علیه السلام واجب است. برای حفظ جان خودشان، خود و اهل و عیالشان از مدینه به سوی مکه آمدند. در موسم حج عده‌ای از طرف یزید علیه لعائن الله وارد مکه شده اند تا در زیر لباس احرامشان اسلحه و خنجر ببندند. در ازدحام طواف حضرت را در مطاف زخم بزنند و ترور کنند و خون حضرت پایمال شود. باز خوف جان است. امام علیه السلام برای حفظ جانشان حج را بدل به عمره کردند و احل من احرامه و جعلها عمره لانه لم يتمكن من تمام الحج. حضرت می دانستند که نمی گذارند ایشان حج را به پایان برسانند. 3 روز قبل از این که آقا از مکه خارج بشوند، واقدی و زرارت ابن صالح با حضرت دیدار و گفتگو کرده اند. لقینا الحسین ابن علی علیهما السلام قبل خروجه الى العراق ب3 ایام فأخبرنا بهوى الناس بالكوفة وأن قلوبهم معه وسيوفهم عليه. این 2 نفر واقدی و زراره با حضرت دیدار و گفتگو کرده اند. درباره این سخن گفته اند که این مردم در کوفه نامه نوشته اند، تقاضای آمدن امام دارند، با شدت و پررویی میگن شکایت تو را روز قیامت به جدت رسول الله میبریم. اما ان قلوبهم معک و سیوفهم علیک، اگر دل آنها با شما باشد شمشیر آنها علیه شماست. قضیه چه بود؟ آیا این عام قلبشون با حضرت ابا عبدالله الحسین همراه بود و فریب خوردند؟ آیا این عام شیعه بودند یا نه؟ فرقی که بین شیعه و اهل بدعت و زلالت هست عزیزان من، در ولایت و محبت امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین نیست. شیعیان امیر المؤمنین را امام بلا فصل می دانند اهل بدعت و زلالت هم امیر المؤمنین را خلیفه چهارمشان می دانند. اگر برای انس ناپاک رضی الله عنه می گویند برای امیر المؤمنین علیه السلام کرم الله وجهه می گویند و ابن ابی الحدید معتزلی معنا می کند کرم الله وجهه را می گوید هیچ یک از پدران و نیاکان امیر المؤمنین علیه السلام آلوده به کفر و شرک و عبادت بت نبوده اند تا حضرت آدم ابوالبشر. حتی مادر سرتا پا سعادت ایشان در وقتی که بر امیر المؤمنین علیه السلام آبستن بود اگر به مسجد الحرام برای عبادت خدای ابراهیم می آمد نزدیک هر بتی که می شد شکمش درد می گرفت و نمی توانست قدم از قدم بردارد. چیز عجیبی سنی ها نوشتند. منظور آن آم از کرم الله و وجهه این است که کرم الله و وجه علی عن عبادت الاوثان، خدا چهره این وجه الله را از عبادت بت‌هام پاک و گرامی نگه داشته است، نه خود او نه اجداد او و نیاکان او تا حضرت آدم ابوالبشر به کفر و شرک و بت‌پرستی و ناپاک زادگی آلوده نبوده ان. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ والارحام المطهره لم تنجس الجاهلیت به انجاسها. سنی ها ام امیر المؤمنین رو قبول دارن، اون ام امیر المؤمنین را مورد اجلال و اعظام قرار می دهند بیش از ناپاک هایی که غاصبانه بر اریکه خلافت تکیه زدن. این که فرق شیعه و سنی نیست، این که شما خودتون را مرید امیر المؤمنین، عاشق امیر المؤمنین، غلام امیر المؤمنین، برده و بنده امیر المؤمنین می دانید. رئیس فقهی سنی ها شافعیه، او از من و شما عشق سوزانتری رو ابراز کرده است. میگه و ما تشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. میگه شافعی داره میمیره، عمرش به پایان رسید، نفهمید آیا رب او خداست یا رب او امیر المؤمنین است به اذن الله. تا این حد کدوم شیعه ای عشق آتشینش رو به امیر المؤمنین ابراز کرده؟ فرق بین شیعه و اهل بدعت و زلالت در محبت امیر المؤمنین و محبت امام حسین نیست. اونها هم امام حسین را و امام حسن را، دو سبط رسول الله، دو گوشوار عرش، امامان قاما او قعدا می دانن. پس فرق شیعه و سنی چیه؟ شیعه از آن سناپاک قاسب براءت می جوید و به آن لعنت و نفرت و نفرین می فرستد، اما اهل بدعت و زلالت برای آنها رضی الله عنه میگه. این فرق است. شبه نکنن جوان عام بگن شیعیان حسین در کوفه حسین رو کشتند و امروز شیعیان برای او عذاب میگیرن. نه، اینا شیعه نبودن در کوفه، شیعیان افراد خاصی بودن تحت تربیت امیر مؤمنین قرار گرفته بودن. شرطت الخمیس امیر المؤمنین علیه السلام افراد خاص بوده. رشید حجری شیعه بود، میثم تمار شیعه بود. روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان این بلا علی. که 8 روز قبل از شروع محرم او رو در کوفه به دار آویختن، به صلیب کشیدن. میثم شیعه بود، حبیب ابن مظاهر شیعه بود، اما اونایی که زمون امیر المؤمنین بودن، آنها اون ناپاک‌های قبلی رو در همین مسجد کوفه قبول داشتن. وقتی امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه فرمود نماز تراویح بدعت دومی قاتل فاطمه زهرا رو نخوانید، در این مسجد کوفه صدای وا عمره بلند شد. شما شبهای قدر مسجد میرید، در مسجد بیتوته میکنید، فکر نمی کنید چرا امیر المؤمنین شب قدر احیاء در مسجد کوفه نمی گرفتن؟ چرا امام حسن و امام حسین جایی تو مسجد کوفه نداشتن؟ به خاطر نماز تراویح بود. مسجد کوفه جای اعتکاف امثال قتام است، جای عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه است، جایی برای شیعه نیست، جایی برای این حاکم مظلوم تاریخ نیست. کوفیان شیعه نبودن، چرا نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام؟ پول ها در شام توسط معاویه بین شامیان تقسیم می شود. یا به اهل کوفه چیزی نمی دادن بعد از صلح امام حسن مجتبی، یا شندرغاز می دادن، کمشان بود، دنبال شورش بودن، میخواستن به نان و نوایی برسن، برای پول میخوان قیام کنن. جنگ جاهلی، در جاهلیت عرب حجاز مشغول جنگ بود. نقشه ایران در زمان ساسانیان و هخامنشیان را ببینید. حجاز آیا در آن زمان زیر مجموعه ایران است یا زیر مجموعه روم؟ چون حکومت مرکزی نداشت، قبائلی بودند در سرحد ایران زندگی می کردن. اینو برای جوانها میگم، نگویند ما ایرانی هستیم به عرب ها چه کاری داریم. پیامبر خدا عرب است، عرب های زیر مجموعه ایران آن زمان. ولد تو فی زمن سلطان العادل، این روایتی که از پیامبر رسیده است که در زمان نوشیروان به دنیا آمدند. شما وقتی که به دنیا آمده اید میگید در زمان فلان شاه به دنیا آمدم، شاه مملکت خودتون رو میگی، نه شاه مملکت دیگری را. یمن آن زمان و مکه آن زمان زیر مجموعه روم نبود، زیر مجموعه ایران بود. اینا عرب ایرانی بودن. اما قبائل عرب در آن سرزمین غالبا به قتل و کشتار و خونریزی ممر معاششون از این راه بود، گذران زندگیشون از این راه بود. وقتی یک قبیله مشکل مالی پیدا می کند، به قبیله کوچکتری حمله می کرد، قبیله کوچکتر را شکست می داد، مردان آنها رو می کشتن، زنان آنها رو از آن خود می کردن، شتران آن آرا، نخلستان های آن آرا، مزرعه های آن آرا، پول های آن آرو مالک می شدن. عرب جاهلی می جنگید برای به دست آوردن زن و پول. پیامبر خدا آمدند، مردم را به اتحاد با ایمان به خدای واحد احد دعوت کردند، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نه فقط برای آخرتتون، برای دنیاتون هم رستگاری می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. برای این که قریش ائتلاف و اتحاد داشته باشند، برای این که امنیت در سفرهای تجاری تابستانه و زمستانه داشته باشند، فليعبدوا رب هذا البيت، همه با هم خدای کعبه را پرستش کنند. برای دنیای آنها هم این اتحاد، این که یک حکومت واحد داشته باشند، این که با یک دیگر جنگ و خون ریزی نکنند، برای دنیای آنها هم فایده دارد، ولو کاری به آخرت و معنویت نداشته باشد. در زمان پیامبر خدا جنگ هایی به وجود آمد که تحمیل شد بر پیامبر خدا، ولی جنگ برای رسیدن به پول و زن نبود، جنگ جاهلی نبود، جنگ برای اتحاد در زیر سایه پرستش خدای کعبه بود، خدای واحد احد. امام سجاد علیه السلام با افتخار در شام در خطبه معروفش اعلام می کند: انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. پسر امیر المؤمنین جنگید، کشت صنادید عرب را، کشت ابطال و پهلوانان با نخوت آن آرا، اما برای چی؟ برای زن و پول نبود. حتی قالوا لا اله الا الله، برای دین بود. قرآن به مسلمان ها می گفت تو جنگ اگر کسی گفت اشهد الله اله الا الله، نجید آی پدر سوخته دروغگو، تو حق نداری، الان تمام گلولهات رو خرج کردی، تا آخرین نفس جنگیده ای، حق نداری بگی لا اله الا الله، حق نداری مسلمان بشی، تو کافری. حق ندارید با کسی که ولو ظاهری ایمان آورده باشد نگید تو مسلمان نیستی، تا او را بکشید به پول او برسید، به غنایم جنگی او برسید. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنيا، برا پول ایمان زائری دیگران رو در میدان جنگ انکار نکنید. شما برای پول نمی جنگید، می جنگید که مردم ایمان بیاورند. ان قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی به ما یاد میده، به خدا میگیم خدا یه عده‌ای به زبان ایمان آوردن تا جان خودشون رو نجات بدن، لیحقنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا، به آنچه که میخواستن هم رسیدن. ابو سفیان، معاویه، دیگران کشته نشدن، ایمان زبانی آوردن جانشون محفوظ بماند. خدا و انا آمنا بک لتغفر لنا خطایانا فادرکنا ما عملنا. خدا ما به تو ایمان قلبی آورده ایم تا از ما بگذری، ما رو مورد ترحم و آمرزش و مغفرتت قرار بدی، همین طوری که آنها به آرزوی خودشون رسیدن، به مطلوب خودشون رسیدن، خدا یا ما رو هم به مطلوب خودمون برسان. در زمان پیامبر جنگ برای پول و زن نیست، برای اسلام است، برای دین است، برای توحید است. پیامبر خدا به شهادت رسید، ورق برگشت، برگشتن مردم به جاهلیت اولا، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، یعنی گوساله سامری بر اریکه قدرت تکیه زد، جای پیامبر خدا نشست، دوباره دین را به انحراف کشاند، مردم را زاویه داد با راه دین، برشون گردان به جاهلیت اولا. جنگ آیی که زمان آن ناپاک گوساله سامری انجام شده، مثل جنگ با قبیله مالک ابن نویره که به او تهمت زدن، گفتن انکار حکم زکات کرده است، مرتد شده است، مهمان خاندان او شدن. خالد ابن ولید علیه لعائن الله دستور داد به این مسلمان آی شناسنامه ای، به این مسلمان آیی که دور گوساله سامری بودن، گفت مهمان این آب بشید، شام شب این آ رو بخورید، نمکشان را بخورید، و شب هنگام وقتی که خوابیدند، مرد آ را گوش تا گوش سر ببرید. خود آن ناپاک غیر از سر بریدن مالک ابن نویره، فاجعه دیگری هم نسبت به ناموس او مرتکب شد در همون شب. این اسلام نبود، اینا جنگای جاهلی است، دوباره شروع شده بود برای رسیدن به پول، برای رسیدن به زنان یک قبیله. جنگ آی زمان اون ناپاک دومی، همین جنگ آیی که علیه ایران کردن، اینا برای گسترش دین نبود، اونا دینی نداشتن که بخواهن مردم را به دین دعوت کنن. به کدام خدا میخواستن مردم را دعوت کنن؟ به اون خدایی که گوساله سامری میگه خدا رو عرش نشسته است، یهودی به او اعتراض میکند، میگه اگر خدا بر عرش نشسته است پس محتاج مکان است، اگر خدا بر عرش نشسته است پس در مکانی است و از مکان آی دیگر اطلاع ندارد. اون وقت اولی ملعون میگه تنه عنی یا زندیق، از من دور شو ای بیدین، میترسم آتش عذاب بیاید مرا با تو بسوزاند. ای خدا رو میخواستن به مردم ایران معرفی کنن؟ آتش پرستی مردم ایران بر خدایی که اینا میخواستن به مردم معرفی کنن شرف داشت؟ کدام پیغمبر رو میخواستند به مردمی که پیرو زرتوش بودن معرفی کنن؟ همو پیغمبری که دومی ملعون میگوید ان الرجل لیهجر، ای پیغمبر دیوانه‌ای که هزیان میگوید، او رو میخوان به این مردم معرفی کنن؟ دین آتش پرستی این مردم بر این که چنین پیامبری رو بپذیرن شرافت داشت. کدام امامی را میخوان مقتدای مردم قرار دهن؟ اون کسی که ناپاک زاده مسلس مسلم از سه وجه ناپاک زاده است، اون شخصی که پدر بزرگ و پدر و دایی او یکیست، او میخواد امام این خلق باشد؟ با کدام علم؟ با اون علمی که کل الناس افقه من عمر حتی ربات الحجاب، همه مردم، حتی زنهای پشت پرده، حتی کنیزها از عمر اعلم و داناترند. امام الخلق میخوان به مردم معرفی کنن، برای این دین جنگیدن؟ بحث دین نبود، بحث پول بود و به دست آوردن زن. 25 سال خانه نشینی امیر المؤمنین علیه السلام، مردم به انحراف کشیده شدن، راهشون از راه رسول الله جدا شده، برگشتن به جنگ آی جاهلی. اینا دیگه نمیتونن در جنگ مسلمانی شرکت کنند، جنگی که پول و زن نداشته باشد جنگ نیست برای اینها. جنگ جمل میدونین چه شد؟ گفتن خب یا امیر المؤمنین مال آ رو تقسیم کنید، امیر المؤمنین فرمودن این مالها تقسیم نمی شود، اینا به ظاهر مسلمان هست، مال عامل که خودشان هست. لشکر عایشه مال خودشان رو جمع کردن، دنبال یه دیگی می گشتن، دیگشان نیست. گشتند و گشتند، یه گوشه ای دیدن یاران امیر المؤمنین تو این دیگ دارن قضاشون رو میپزن. لشکرشه که از خورده عایشه این دیگ رو از روی اجاق وارونه کردن، قضای یاران امیر المؤمنین رو رو زمین ریختن، دیگ خودشون رو برداشتند و بردن. گفتن یا امیر المؤمنین زنها رو تقسیم کنید. حضرت فرمود حمیرا رو کدام یک از شما مالک می شود؟ نه در جنگ جمل به پول رسیدند و نه به زن. اینه که مردم دیگه دنبال امیر المؤمنین در جنگ صفین نیامده. این مردم شاکله ذهنیشون توسط قاسبین خلافت تغییر کرده، دنبال پول شمشیر می زنن. هر که پول بده، هر کسی رو حاضرن برای پول و زن بکشن. مردم کوفه در زمان امام حسین شیعه نیستند، چون میبینند در حکومت معاویه به پول نمیرسند، نامه نوشتن امام حسین علیه السلام بیاید مثل پدرش امیر المؤمنین علیه السلام بیت المال را عادلانه بین شامیان و بین کوفیان تقسیم کند. برای پول بود. خب اگه پول است، همه با مسلم بن عقیل بیعت کردن. پسر مرجانه عبید الله وارد کوفه شد، سر کیسه رو شل کرد، مردم رو خرید، میخواید با او بیعت کنید، شورش کنید، به حکومت برسید، پیشوا را عوض کنید، پول به دست بیارید، این پول خدمت شما. پول داد و وعده های پول های بعدی. مردم 180 درجه برگشتن، برای پول میخواستن با امام حسین باشن، با یزید بجنگن. حالا که پول داده شد با یزیدن، با امام حسین می جنگن. بحث پول بود. همینا امیر المؤمنین رو به خاطر اینکه جنگهاش پول نداشت تنها گذاشتن. سال آخر عمر امیر المؤمنین چه حرف ها بار این مردم می کند. یا اشباه الرجال ولا رجال، آی نامرد هایی که در چهره مردید کاری کردید که قریش گفتن ان ابن ابی طالب شجاعون لا یعلم فنون الحرب. امیر المؤمنین قوی القلب است، بازو آی ستبر دارد، اما تاکتیک جنگاوری نمی داند، راه جنگیدن و مردمداری بلد نیست. بعد حضرت می فرماید الا لا رأیل من لا یطاع، شما که منو اطاعت نمی کنید، کسی که اطاعت نمی شود هرگز رأی و اندیشه ندارد. شما همه چیز رو به منجلاب می کشی. مگه امیر المؤمنین نگفت این خود است قرآن ها رو سر نیزه کردن، اینا کاغذ است، قرطاس است، قرآن ناطق منم، دست از کارزار بر ندارید. اومدن در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام، دور امیر المؤمنین محاصرش کردن، شمشیر کشیدن، گردنت را میزنی. امیر المؤمنین در خوف افتاد که حسن و حسین در این معرکه نابرابر به شهادت برسن، نسل رسول الله منقطع گردد. با آنها همراهی کرد، تسلیم اینها شد. حضرت سیاست مدار است، اما این مردم سیاست امیر المؤمنین رو قبول ندارن، حرف امیر المؤمنین رو گوش نمیدن. با امام حسن مجتبی چه کردن؟ کلش 7 ماه حضرت حکومت کرده است، هنوز 1 ماه از بیعت ای پدر سوخته ها نگذشته است. نامه می نوشتن معاویه این آ رو تطمیع نکرد، خود این آ از کوفه نامه می نوشتن به معاویه خودشان را به معاویه بفروشند، خودشان را به مزایده گذاشتند تا چقدر پول بده ما رو بخرد. ما حاضریم کتبسته حسن ابن علی رو به تو تسلیم کنیم. آن وقت اینها به حضرت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام میگن کوفیان این گونه ان، ان قلوبهم معک، اگه در ظاهر دلشون هم با تو باشد، اما سیوفهم علک، شمشیر آنها ضد تو است. حضرت مذاکراتی داشتن با عده‌ای، برادرشون محمد ابن حنفیه هم قبل از این که از مدینه خارج شوند نصیحت مشفقانه‌ای به حضرت کرد، آقا از مدینه از مکه خارج نشید، مکه حرم امن خداست، هیچ کس عزتمندتر و محفوظتر از شما در این مکه نیست، هوادارانی دارید در این مکه، جایی نروید، اگر بناس به جایی بروید به عراق نروید، مردم کوفه همان کاری خواهند کرد که با پدرت امیر المؤمنین و برادرت امام حسن مصطفی کرده. اگه واقعا میخواید برید به سوی یمن برید، هواداران امیر المؤمنین در یمن هم. یا در بیابان ها از این وادی به آن وادی سیر کنید، حرکت کنید، کسی نمیتواند شما رو در محاصره قرار بده، کسی نمیتواند به شما گزندی برساند. حضرت فرمودن محمد ابن حنفیه برادرم رو حرفت فکر میکنم، امشب حرف زد، شب هشتم، هنوز صبح هشتم فرا نرسیده بود، سحرگاه حضرت دارن از مکه خارج میشن، فلم ما کان السحر ارتحل الحسین علیه السلام، وقت سحر، هنوز روز هشتم نشده، یکی دوید به محمد ابن حنفیه خبر داد، او آمد، یا اخی الم تعدن النظر فی ما سألتوک، مگه قول ندادید که فکر کنید رو پیشنهاد من؟ حضرت فرمود بلا قول دادم، اما بعد از رفتن تو قضیه گونه دیگری شد، اتانی رسول الله بعد ما فارغتک، بعد از این که جدا شدم از تو جدم رسول الله نزد من آمد. یه بحث طولانی است در بهار الانوار احادیث ائمه معصومین که ائمه اطهار 14 معصوم قدرت دارن بعد از شهادت خودشون رو نشان بدهن. اتانی رسول الله، رسول خدا نزد من آمدن، فرمودن اخرج یا حسین، ان الله شاء ان یراک قتیلا، از مکه خارج شو حسینم، مشیت خدا بر این قرار گرفته است که تو شهید این امت باشی. محمد ابن حنفیه شنید گفت انا لله و انا الیه راجعون، بعد گفت آقا اگر بناس برای شهادت بروید و فرجام شما شهادت هست، زن و بچه ها رو کجا میبرید؟ فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، یه عده کمی به حضرت کمک کردن، یه اصحاب با وفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام قابل مقایسه با هیچ کسی در عالم امکان نیستن، شهدای دیگر را، بزرگان دیگر را با اینها مقایسه نکنید، حتی شهدای بدر را، حتی شهدای احد را، اصحاب رسول الله را، اصحاب امیر المؤمنین را، اصحاب زفرمند حضرت بقیت الله را با اینها مقایسه نکنید. اینا اومدن به یاری پسر پیامبر، برا پول نبود، برا ریاست نبود، می دانستن پیروز نمی شوند، برا پیروزی نبود، می دانستن نام نیکی هم از آنها باقی نخواهد ماند. در یه بیابان در محاصره 30,000 لشکر ایستادن در کنار امام حسین. امام حسین هم شب عاشورا یه مدالی به اینها داد: انی لم ارى اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم ندیدم. روز عاشورا هم هر کدام رو مدال افتخاری داد. بالا سر بعضی می آمد مرسی سرایی می کرد، بالا سر بعضی می نشست سرشون رو به دامن می گرفت، مثل حضرت حر سرشو به دامن گرفت. انت حرون کما سمت که اماک، حتی بعضی رو مثل غلام سیاهشو خم شد و وضع خده علا خده، صورت به صورت اونها گذاشت. مرحبا همت قومی که چو دل برگیرد به جز از دل برخون از همه دل برگیرد. به سر کوی وفا از سر و هستی گذرد تا به اقلیم بقا زندگی از سر گیرد. به لب آب روان تشنه لبان جان دادن تا که آب از قدح ساقی کوثر گیرد. دفتری را که به نام شهدا ثبت کنند، نام افداد و دوتن زینت دفتر گیره. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء الله و ابداء. امام حسین علیه السلام لحظه‌های آخر عمرش هم یاد کرد از اصحاب با وفایش. فنظر یمینا و شمالا فلم یر احدا من اصحابی و انصاره، به راست و چپش نگاه کرد دیگه کسی باقی نمونده، اصحاب با وفایش مثل برای قربانی بنایه روی زمین خوابیده. شروع کرد یارانش رو به نام یک به یک صدا زدن: یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا مسلم ابن اوسجه، یا زهیر ابن قیه، یا حبیب ابن مظاهر، یا ابطال الصفا، یا فرسان الایجا، ای مردان دلاور میدان کارزار، ای یاران با وفای حسین، مالی انادیکم فلا تجیبون،
چرا شما رو صدا می زدم حسین و جواب نمی دهید؟ وادعوکم فلا تسمعون، نام شما رو می خوانم صدای پسر پیغمبر رو نمی شنوید. انتم نیام ارجوکم تنتبعون، آیا به خواب ناز فرو رفته اید و امید بیداری شما می کشم؟ ام حالت بینکم و بین مودت امامکم منیتکم؟ این یه حرف سنگین بود، به غیرت اصحاب با وفا برخورد کرد. آقا فرمودن آیا مرگ آی شما بین شما و عشق امامتون فاصله انداخته؟ مقاتل نوشته اد فتحرکت الابدان الشریفه، ای بدن آی طائرات به حرکت در آمد، یعنی پسر فاطمه اجازت فرما دوباره به این دنیا برگردیم، جانمون رو قربانت کنیم. فرمود خوش بخوابید، لقای خدا نزدیک شده است. به نیزه قربت تکیه کرد، دیگه به اصحاب با وفاش خطاب نکرد، به 30,000 لشگر خطاب کرد، به این نامردانی که مردانگی و شرافت را فروختند خطاب کرد. صدا زد هل من ناصرین ینصرنا لله یا امام المعین یعیننا فی الله یا امام الضاب یذب عن حرم رسول الله. یعنی آی مردم نامرد، در بیان این خیمه ها دختران پیغمبر ناموس خدای صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، لعن الله من حال بینك و بین ماء الفرات، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. پروردگارا سلام آو تسلیت آی ناقابل ما از این عزاخانه حسینی به پیشگاه اقدس ارباب عزادار من حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. پروردگارا موانع ظهور و فرج حضرتش برطرف بفرما.